تراکه 66 صفحه 208. و به همین جهت که گفتیم مفاد جمله اول اصل اساسی است و مفاد جمله دوم نتیجه و فرعی است که بر آن اصل مترتب می شود، مسئله انذار و بشارت را بعد از جمله اول ذکر کرد و وعده جمیل یعنی مفاد جمله یمتعکم را بعد از جمله دوم و مسئله استغفار و توبه آورد. درباره مرحله اول فرمود الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر، و در این فرمودهش بیان کرد که انذار و بشارت هرچه باشند به توحید برگشت داشته و وابسته به آنند. آنگاه درباره مرحله دوم فرمود و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا، و این بدان جهت است که به طور کلی آثار ارزشمند و نتایج نیک و مطلوب هر چیزی وقتی بر آن چیز مترتب می شود که قبلا خود آن چیز به حد تمام و در صفات و فروع و نتایج به حد کمال رسیده باشد. و توحید هم مثل همه چیزهای دیگر است. آری، توحید هرچند اصل واحد و تنها ریشه همه احکام دین با آن وسعت که در آن است می باشد، لیکن درخت توحید به بار نمی نشیند مگر وقتی که خودش استوار بر پای ایستاده باشد و شاخه ها و برگ هایی داده باشد. به راستی کلمه توحید کلمه طیبه است که ریشه اش ثابت و فروعش در آسمان پراکنده شده و در هر لحظه ثمره اش را به اذن پروردگارش می دهد. و ظاهرا منظور از توبه در آیه شریف ایمان است، همچنان که در آیه زیر نیز چنین است: فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، پاورقی یکم. و بنابراین پاسخ از این که با ذکر استغفار ذکر توبه چه معنا دارد روشن می شود، و همچنین پاسخ از این که چرا جمله توبو الی با حرف ثم عطف به جمله و ان استغفروا ربکم گردید معلوم شد، زیرا بنا به تفسیری که ما برای آیه کردیم معنای آیه چنین می شود: بعد از این دیگر پرستش بت‌ها را ترک بگویید و از پروردگارتان نسبت به نافرمانی‌هایی که تاکنون داشتید آمرزش بخواهید، آنگاه به پروردگارتان ایمان بیاورید. ولی بعضی، پاورقی دوم، از مفسرین گفتند معنای آیه این است که طلب مغفرت کنید و این مغفرت را هدف خود قرار بدهید و سپس برای رسیدن به این هدف توبه کنید، و این معنایی است ناخوشایند. بعضی دیگر، پاورقی سوم، برای توجیه آیه خود را به زحمت انداخته و گفتند معنایش این است که از گناهان گذشته خود طلب مغفرت کنید و سپس از این به بعد هم هر وقت گناهی مرتکب شدید توبه کنید. مفسری دیگر، پاورقی چهارم، خود را به تکلف واداشته و گفته است کلمه ثم در آیه شریفه به معنای واو است، چون توبه و استغفار یک چیز می باشند. پاورقی ها یک، پس خداوندا کسانی را که از شرک و کفر توبه کرده و راه تو را پیروی کردند بیامرز. سوره مؤمن آیه 7. 2. مجموع البیان جزء 11 صفحه 112. 3. تفسیر الکبیر جلد 17 صفحه 181. 4. تفسیر روح المعانی جلد 11 صفحه 207. ادامه متن: یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسما. اجل مسما آن زمان و لحظه ای است که زندگی به آن منتهی شده و در آن نقطه پایان می‌یابد و به هیچ وجه از آن تخطی نمی‌کند. پس منظور از جمله یمتعکم بهره مند کردن در حیات دنیا و بلکه بهره مند کردن با زندگی دنیاست، چون خدای عزوجل زندگی دنیا را در چند جا از کلام مجیدش متاع نامیده. پس متاع حسن تا اجل مسما چیزی جز زندگی خوب دنیاوی نمیتواند باشد. در نتیجه برگشت معنای جمله یمتعکم متاعا حسنا، بنابر این که کلمه متاعا مفعول مطلق باشد، مثل این است که بگوییم یمتعکم تمتیعا حسنا بالحیات الحسنت دنیویه، شما را برخوردار میکند برخورداری خوبی از حیات نیک دنیوی. و متاع حیات وقتی حسن و نیکو می شود که آدمی در آن حیات به سوی سعادتی که برایش امکان دارد روانه شود و خدای تعالی او را به سوی آرزوهای انسانیش که همان تنعم به نعمتهای دنیوی از قبیل وسعت، امنیت، رفاه، عزت و شرافت است هدایت کند. پس این حیات حسنه در مقابل عیش زنگ و تنگیست که آیه شریفه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا پاورقی یکم از آن خبر داده می‌فرماید کسی که از یاد من روی بگرداند معیشتی تنگ خواهد داشت. پاورقی یک سوره طه آیه 124. ادامه مد. پس متاع حیات دنیا برای کسی که از ذکر خدا اعراض می کند و به پروردگار خود ایمان نمی آورد نه حسنی دارد و نه سعی و گشایشی، هرچند که مال فراوان و جاه و مقام بلند اجتماعی داشته باشد و خیال کند که به تمامی آرزوهایی که یک انسان دارد رسیده است، ولیکن او از ابتهاج و خرمدلی که مؤمنین حقیقی در سایه ولایت خدا دارند در غفلت است. آری، خدای تعالی مؤمنین حقیقی و آنهایی را که دارای حقیقت ایمانند حیات انسانی طیبی داده و از ذلتی که لازمه حیات حیوانی و مادی است و به جز حرص و آز و افتراس و تکالب و جهالت چیزی بر آن حاکم نیست ایمن ساخته است. پس نفس انسانیت و آزادی از زندگی آنچه که نفوس رذیله و پست برایش سر و دست می شکنند را مذمت کرده و ناپسند می داند و از آن بیزاری می جوید، هرچند که در این بیزاری جستن مورد ملامت و هر شناعتی دیگر قرار بگیرد و هرچند که در اثر دوری از آن دچار فقر و مسکنت گردد. پس حیات حسنه برای مجتمع صالح و آزاده عبارت از حیاتی است که در آن همه افراد مجتمع از مزایای نعمتهای زمینی که خدای تعالی برایشان خلق کرده برخوردار باشند و ترحم و تعاون و کمک به یکدیگر در بین آنان حاکم باشد و در بینشان هیچ گونه تجاوز و تزاحمی نباشد، به طوری که هر انسانی خیر خود و سود خود را در خیر مجتمع و سود جامعه بجوید، نه اینکه خود را بپرستد و دیگران را برده خود بگیرد. و کوتاه سخن، بهره‌مندی از حیات حسنه و طیبه تا اجل مسمی عبارت است از اینکه افراد انسانی از حیات طوری بهره‌گیری کنند که فطرت انسانیت آن را بپسندد و حیات مورد پسند فطرت این است که همه افراد به طور معتدل و در پرتو علم نافع و عمل صالح از زندگی برخوردار شوند. این در مقایسه زندگی پاک و طیب با فرد فرد جامعه است و اما در مقایسه با مجتمع عبارت است از بهره‌مندی عمومی از نعمتهای زندگی طیب زمینی، به این معنا که دستاورد هر فردی مختص به خود او باشد، البته دستاورد در مجتمعی که اجزایش متلائم و نزدیک به هم باشند، فاصله طبقاتی و تضاد و تناقضی در بینشان نباشد.